مجازی هم آخرین رویدادها و تحولات مربوط به افغانستان را میتونید دنبال بکنید در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام، آدرس ما @رادیودری مشهد. خب خدمتتون هستیم، نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. اهمیت سفر وزیر خارجه ایران به کابل، ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی، و واکنش‌های متفاوت به درخواست دیوان کیفری بین المللی. خب چنانچه دوستان در جریان هستید، یکی از مهمترین تحولات هفته افغانستان سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود به کابل. در جریان این سفر دیدارهای گوناگون صورت گرفت با مقامات افغانستان و همچنین با تجار و سرمایه گذاران. اما اینکه این سفر چه اهمیتی دارد در گسترش مناسبات دو کشور، کارشناسان و تحلیلگران به موضوعات گوناگون اشاره کردند، از جمله بحث اقتصاد که به باور اکثر کارشناسان از مهمترین حوزه‌های همکاری ایران و افغانستان است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری افغانستان نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی این کشور ایفا می‌کند. در سال 2024 گزارش شده که صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان به بیش از 3.143 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده رشد 80% نسبت به سال پیش از آن است. همچنین کارشناسان تاکید کردند در سفر آقای عراقچی به کابل اگرچه امضای توافقنامه‌های رسمی در نظر گرفتن نشده بود، اما گامی مهم در راستای تقویت روابط دو کشور برداشته شد. در این سفر مسائل کلیدی مانند حقابه ایران از رودخانه هیرمند، روابط تجاری و امنیت مرزها مورد بحث قرار گرفت و طالبان هم اعلام کردند که آماده همکاری با ایران در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی است. اما در رابطه با اهمیت و دستاوردهای این سفر، آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گذشته در پایان جلسه هیئت دولت ایران در جمع خبرنگاران گفت:
همطور که می‌دونید افغانستان یک همسایه بسیار مهم ماست و مسائل عدیده و چالش‌های مهم و منافع ملی بسیار قابل توجهی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد. از موضوع آب که مورد سوال شما هست بگیریم تا بحث اتباع افغان در ایران، تا بحث امنیت مرزها، امنیت داخل افغانستان، امنیت شیعیان، امنیت تجارت ما که میزان قابل توجهی هست، بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی تکفیری داعش که در افغانستان کم و بیش مشاهده میشه و خیلی از موضوعات دیگه، زبان فارسی. اینها چالش های بسیار مهمی هست. منافع ملی ما با این مسائل گره خورده و طبیعی هستش که ما باید گفتگو و تعامل رو با دولت در افغانستان داشته باشیم، صرف نظر از این که به لحاظ سیاسی روابط ما در چه سطحی هست، صرف نظر از اینکه آیا شناسایی‌های لازم صورت گرفت یا نه، حل و فصل این مسائل به طریق گفتگو، از طریق گفتگو به طریق دیپلماسی یک ضرورت هست. همه این مسائل به اضافه تحولاتی که در سطح منطقه و بین‌الملل صورت گرفته بود اقتضا می‌کرد که ما بسیار نزدیکتر با دولت موجود در افغانستان وارد تعامل بشیم، وارد گفتگو بشیم. سفر من دقیقا در همین جهت صورت گرفت و همه این موضوعات که برشمردم در این سفر مورد توجه واقع شد. بحث آب حتما در مصاحبه جناب آقای امیرخان متقی هم ملاحظه فرمودید، دولت افغانستان اذعان داره که بر اساس معاهده برای ایران حق آبی وجود داره و ایشون در مصاحبهشون تاکید کردن. مقامات افغانستان که من ملاقات کردم، آقای رئیس الوزراء، وزیر خارجه، وزیر دفاع و بقیه هم تاکید کردن که علاوه بر معاهده اصولا وظیفه شرعی و انسانی خودشون میدانن که آب به مناطق ایران هم برسه و این رو تاکید کردن. تعهد دارند، هم بر اساس معاهده، هم بر اساس وظیفه به تعمیر خودشون انسانی و شرعی که آب رو تأمین بکنن حقا به اینا رو. البته بحث خوشسالی و کمبود آب یک بحث جدی هست و اتفاقا در معاهده سازوکاری هم برای همین پیشبینی شده که اگر سالی آب کم بود، بارش و نزولات آسمانی کمتر صورت گرفت، به چه طریقی کمیساریان آب دو کشور تشکیل جلسه میدن، از چه مناطقی بازدید میکنن و چگونه تعیین میکنن که میزان آب آیا کم هست یا زیاد هست و چگونه هست. من امیدوارم هستم که امسال ما با این مشکل انشالله مواجه نباشیم. در خصوص اتباع افغانستان در ایران که یک موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، خب بحث مفصلی صورت گرفت. دولت افغانستان، دولت موجود در افغانستان میپذیره که این مهاجرین یا این اتباع، اونهایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن، باید برگردن. یک اصل پذیرفته شده است، اونها هم قبول دارن.
خب صحبت های محترم سید عباس عراقچی بود، وزیر خارجه ایران. اما باز هم پیرامون این سفر و اهمیت آن، دستاوردهای آن، با هم بشنویم صحبت های محترم امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان را.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محترم عراقچی صاحب آمده بود، امرایشان یک تیم خیلی کلان از تجار و از پارلمان و از دیگه ادارات جمهوری اسلامی ایران. صحبت ها مجالس خیلی به خوبی انجام شدن. با همین سلسله در مجالس موضوعات سیاسی هم بحث شد، چی در مابین ایران و افغانستان و چی مسائل منطقه و جهان، همچنان امور اقتصادی که ما و ایران، افغانستان و ایران در مابین خود تجارتش خیلی بالا رفته که چطور تجارت تقویه شد. و موضوع دیگر موضوع ترانزیت بود که چطور بتانیم از بندر چابهار استفاده خوب شوه و تسهیلات زیاد شوه تا که تجاری افغانستان از او استفاده بکنه. در این باره هم صحبت خیلی مثبت بود و امیدواری زیاد بود. موضوع مهاجرین افغانستان بود که در ایران زندگی داره، در این باره هم بسیار صحبت های سازنده صورت گرفت، هم از جناب رئیس الوزراء صاحب و هم در دیگه وزارت خانه ها. اونها هم به این قناعت داره که مهاجرینی که به صدها و به هزارها نیست بلکه به میلیونها هست، اونها که در 40 سال رفته و اونجا زندگی و کاروبار خود هم جور کرده، امکان نداره که در یک سال یا در چند ماه یا در 2 سال پس همه بگرده. البته هر دو طرف کوشش بکنه، طرف افغانستان استه استه به خاطر کار و روزگار و زندگیشان همینجا سهولیات مهیا کنه تا که اینجا زمینه برای اونها برابر شود، و جمهوری اسلامی ایران هم کوشش بکند که موضوع را زیاد جدی نگیره و اگر مهاجرین می آید تدریجا به کشور خود بیاید. موضوع آب مهم است، هم برای افغانستان هم برای ایران، ولی موقف امارت اسلامی افغانستان این هست که ما به نعمتی که خداوند داده یا میته که آب هست در او بخالت نداریم. مردم بیچاره سیستان و بلوچستان هم برادرای ما هست. به صراحت گفتیم که ما در مابین مردم هلمند و نیمروز و مردم سیستان و بلوچستان فرق نمی کنیم. مشکلات اگه پیدا شده در این عرصه و از خاطر خشکسالی هست. به هر حال تا جایی که موقف امارت اسلامی افغانستان هست، ما وقتی که آب پیدا میشه، حتی رئیس الوزراء صاحب گفت که اگر توافق هم نباشه، کدام مائده هم نباشه، ما از خاطر اسلامیت و انسانیت و اینمی مسئولیت خود میدانیم که باید به او مردم آب برسه.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. رویداد دیگر افغانستان این که عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان از تعلیق فعالیت برخی از مؤسسات بین المللی و نهادهای امدادی در 28 ولایت افغانستان خبر داده. آقای نظری خواستار آن شده که کمک‌های بشردوستانه سیاسی نشود. آقای متقی سبب این مسئله را هم تعلیق کمک‌های بشردوستانه آمریکا عنوان کرد. اما رویداد دیگر این که حکومت طالبان کاهش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی از جمله دلار را تبلیغات منفی رسانه‌های دشمن خوانده. وزارت مالی حکومت طالبان همچنین اعلام کرده که بانک مرکزی مقدار قابل ملاحظه دلار را با هدف حفظ ثبات بهای افغانی لیلام می کند که مقدار ارزش افغانی بالا رفت اما جای اصلی خود را نتوانسته تا هنوز در بازار به دست بیاورد. همچنین ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان در فرمانی استفاده از ارزهای خارجی را در معاملات ممنوع کرده. جزئیات بیشتر این موضوع را دعوت میکنم در گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
هیچ کس نمیتواند بیش از 5000 دلار از طریق هوا و 500 دلار از طریق زمین با خود از کشور خارج کند. دفتر ریاست الوزرای حکومت سرپرست افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است مقدار ارز خارجی که افراد میتوانند از طریق میدان‌های هوایی با خود ببرند 5000 دلار و از طریق مرزهای زمینی 500 دلار با خود خارج کنند و افرادی که بیشتر از این مقدار تعیین شده ارز خارجی از افغانستان خارج کنند مجازات و زندان دانی خواهند شد. بر بنیاد این اعلامیه کسانی که بیش از 1,000,000 دلار با خود انتقال دهند در مقابل هر 1,000,000 یک سال حبس می شوند. مجازات انتقال کمتر از 1,000,000 دلار یک ماه حبس در مقابل هر 100,000 دلار. کسانی که کمتر از 100,000 دلار از افغانستان خارج کنند تا 10 روز زندان در نظر گرفته شده است. در اعلامیه آمده که پول و طلایی که از متخلفین به دست می آید تا لزوم دید رئیس الوزرا در بانک مرکزی ضبط خواهند شد. همچنان ریاست الوزرا از مردم خواسته در معاملاتشان از پول افغانی استفاده کنند و آوردن معاهده‌های پول کشورهای منطقه و افغانستان را ممنوع اعلان کرده است. این ممنوعیت در حال اعلام شده که اخیراً گزارش‌های در مورد قاچاق دلار از افغانستان به کشورهای منطقه و ورود پول این کشورها به خصوص روپیه پاکستان و افغانستان منتشر شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پس از انتشار گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما درباره محدودیت گشت و گذار زنان توسط طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه این گزارش را رد کرده است. به گفته طالبان تنها محدودیت‌هایی برای زنانی وضع شده است که بیش از 72 کیلومتر سفر می‌کنند. این در حالی است که یوناما اخیراً گزارش داده بود که وزارت امر به معروف طالبان مانع بیرون رفتن زنان از خانه هایشان شده و گشت و گذار آنان را در شهرها و بازارها محدود کرده است. خبر دیگر این که مسئولان وزارت خارجه طالبان خبرها درباره خروج معین سیاسی این وزارت از افغانستان را رد کرده، میگویند او در کشور حضور دارد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عمومی وزارت خارجه طالبان گفته شیر محمد عباس استانکزی در کشور حضور دارد و شایعات پخش شده درباره سفر وی به خارج دور از حقیقت است. گفتنی است که برخی منابع در کابل اخیراً از فرار استانکزی پس از صدور دستور بازداشتش توسط رهبر طالبان خبر دادند. استانکزی در روزهای اخیر بارها از رهبر طالبان و دستورات او انتقاد کرده و دستور منع آموزش و تحصیل دختران را هم مسئله شخصی او خوانده است. اما رویداد دیگری که واکنش‌های گوناگون را به دنبال داشت پیرامون دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی است که اخیراً با صدور حکمی بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه این گروه را خواستار شده است. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست دیوان کیفری بین المللی، این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت و البته یک هشدار جدی برای طالبان توصیف کرده است. در این بیانیه تصریح شده که طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند و این جرم ها بدون مجازات نخواهد ماند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان این حکم دیوان کیفری بین المللی را به شدت محکوم کرده. همکار ما قریشی در کابل گزارشی در همین باره دارد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان درخواست یکی از سارنوالان محکمه بین المللی جنایی مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه را به شدت محکوم کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. تکل سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
امارت اسلامی افغانستان این اتهامات بی اساس را به الفاظ شدید محکوم وارد میکند. این ساختار در حالی بر بزرگان محترم امارت اسلامی افغانستان اتهام وارد میکند که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری تامین است. مردم آن تازه نفس راحت کشیده، زندان های شخصی، اختطاف ها، جزایر قدرت جنگ سالاران و بسیار نارمی ها و اعمال زیدی بشر از بین رفته است. جای تاسف است که این اداره از جرائم جنگی و زیدی بشری نیروهای خارجی و شرکای داخلی آنها در جریان اشغال 20 ساله افغانستان چشم پوشی کرده است. چنین رفتار نادرست اعتبار از قبل ضعیف این ساختار را بیشتر از بین میبرد و حیثیت و موقف آن را به سطح بین المللی بی معنا می‌سازد.
این وزارت می‌افزاید محکمه بین المللی جنایی در زمان اشغال جنایات جنگی نیروهای خارجی و متحدان داخلیشان را نادیده گرفته که نمر سبب تضعیف اعتبار این نهاد شده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان خواستار بازنگری در تصمیمات این محکمه شده و تأکید کرده که تفسیر خاص از حقوق بشر نباید بر جهان تحمیل شود. این در حال است که یکی از سارنوالان محکمه بین المللی جنایی حکم را مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم قانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان به تازگی صادر کرده است که با واکنش جدی حکومت طالبان مواجه شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. دوستان، یکی دیگر از رویدادهای مرتبط با افغانستان ارتباط داره به ادامه تنش میان حکومت طالبان و پاکستان. البته تلاش‌های آغاز شده برای اینکه زمینه گفتگو فراهم شود. گفته میشه که سروزیر ایالت خیبر پختونخوا در آن سوی خط دیورن اعلام کرده که با هماهنگی دولت مرکزی پاکستان یک جرگه سران قومی را برای گفتگو به کابل اعزام میکنه. همچنین پیرامون روابط افغانستان و پاکستان موضوع دیگری که مطرح شده در رابطه با سفر مقامات امنیتی حکومت طالبان هست و امارات متحده عربی. برخی کارشناسان تأکید دارند که این سفر ارتباط داره به میانجیگری میان حکومت طالبان و پاکستان. اما پیرامون موضوع اعزام یک جرگه سران قومی به کابل، گفتگوی انجام شده با محمد گلاب توحیدیار، کارشناس سیاسی افغانستانی. با هم بشنویم نظر وی را در رابطه با این موضوع، اینکه چقدر میتونه کمک بکنه به حل مشکلات و چالش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان.
این که در این اواخر روابط میان افغانستان و پاکستان تنش‌آلوده شدند جای نگرانی دارد. از یک طرف برگزاری جرگه قومی برای حل مشکلات و گفتگوها یک گام مهم است، اما از طرف دیگر می‌بینیم که مدت پیش نماینده خاص پاکستان در کابل با امارت اسلامی گفتگو کرد. در همین حال طرف پاکستان در ولایت پکتیکا حملات انجام داد که باعث شهادت مردم ملکی شد. در مقابل ملی امارت اسلامی نیز در امتداد خط دیورند مراکز نظامی پاکستان را هدف قرار داده و پاسخ متقابل داده است. بنابر این در حالی که برگزاری جرگه یک اقدام مثبت و برای حل مشکلات ضروری است، اما چنین جرگه ها باید از سوی هر دو طرف جدی گرفته شوند و با تعهد کامل پیش بروند. در غیر آن این گونه نشست ها و گفتگوها نتیجه مؤثر نخواهند داشت.
استاد، نخست وزیر ایالت خیبر پختونخوا گفته است که حکومت مرکزی پاکستان صلاحیت اعزام این جرگه را به وای داده است، اما طوری که دیده می شود صلاحیت تصامیم کلان را ارتش آن کشور بر عهده دارد. به نظر شما این جرگه با بزرگان کابل به کدام تفاهم خواهد رسید؟
همان طور که ما اشاره کردیم این جرگه صلاحیت کامل برای تصمیم گیری و حل مشکلات را داشته باشد، می تواند نتایج مثبت به همراه داشته باشد. اما اگر این جرگه را فقط یک اقدام نمادین بپندارد و اختیار واقعی همچنان در دست حکومت مرکزی پاکستان باقی بماند، این جرگه نمی تواند مؤثر باشد و نتیجه مطلوبی برسد. این جرگه باید به هدف حل مشکلات برگزار شود و با عنوان یک گام ابتدایی تلقی گردد. البته واضح است که مشکلات میان این دو کشور نمی توانند به صورت کامل و در یک مرحله حل شوند، بلکه نیازمند تلاش های پی در پی و تفاهم بیشتر هستند.
خب، صحبت های محترم توحید دیار بود، کارشناس سیاسی. اما در رابطه با سفر مقامات امنیتی حکومت طالبان به امارات، عبدالجبار اکبری کارشناس سیاسی تحلیلی دارد که تقدیم حضورتان می شود.
من فکر می کنم کشورهای متحده عربی پس از سقوط جمهوریت محمد امارات اسلامی یگانه روابط دیپلماتیکی که امارات اسلامی داشته است با کشورهای امارات متحده عربی بوده است، از جمله قطر و امارات متحده عربی دبی. در این جای شکی نیست امروز در وضعیت حاد افغانستان کشورها تلاش میکنند خود بزرگ بسازند. مصداقی اینش ما دیدیم قطر، شما شاهدش بودیم که قطر چندین بار مذاکرات به دوحه برگزار کرد، حتی هیئتی از امارات اسلامی دعوت کرد. روی ملحوظات به نظر می رسد که کشورها می خواهند در سطح کشورهای خاور یا کشورهایی که از لحاظ روابط با ایالات متحده آمریکا نزدیک هستند، اینا می خواهند که به عنوان وساطتگر یا نقش میانجیگری را بازی کنند. به او اساس اینا گاهی تلاش می کنند که اعضای برجسته امارات اسلامی را دعوت کنند، با اینا مذاکرات داشته باشند، با اینا گفتگو داشته باشند و هر کشوری که روابطش با امارات اسلامی تیره تر باشد، این کشورها تلاش میکنند که روابط امارات اسلامی رو با کشور دوستانه بسازند و خود بزرگ بسازند. در کل هر کشور دنبال منافعش است. مسئله تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی موضوعی است که برمیگرده به پاکستان. به این طالبای پاکستانی فعلا به داخل خاک پاکستان هستند، تذکره پاکستانی دارند، در صحابای پاکستان تنفس میکنند. اونا پیوسته دنبال حق و حقوق سیاسی و اجتماعی خود هستند. ای که پاکستان گاگو اینا رب به افغانستان میده که اینا به داخل خاک افغانستان هستن، من فکر میکنم که این یک موضوعی است که پاکستان میخواد توسط اینا امتیازگیری کنه، باجگیری کنه از سازمان ملل و از یعنی در کل خود میخواد بزرگ بسازه. به او اساس مسئله پاکستان و افغانستان مسئله تازه نیست و یک موضوعی است که یعنی از زمان بد و پیدایش پاکستان تا این دفعه پاکستان هیچ وقت نخواست است که یک رابطه دوستانه با افغانستان داشته باشه. ما نتیجه شام معلوم است که اونا دنبال منافع خود هستند، دنبالی هستند که گروه های نفوذی به داخل افغانستان داشته باشند. امیدوار هستیم که این سفر مقامات پای امارت اسلامی به دبی گره‌گشای وضعیت کنونی باشه و حداقل افغانستان جایگاهش منظم تر بسازه.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. دارالفنون تاریخی هرات که پیشینه چند صد ساله دارد، پس از سالها بی توجهی و فراموشی دوباره احیا شده. مولوی رحمت الله محمدی، عامر گردشگری هرات، در گفتگو با رادیو دری جزئیات این پروژه را بیان کردم. در همین باره با هم بشنویم گزارش همکارمان فیض احمد محمدی را.
دارالفنون تاریخی ولایت هرات که پیشینه چند صد ساله دارد، پس از سالها بی توجهی و فراموشی دوباره احیا شده است. این اقدام که در راستای زنده نگه داشتن هنر و فرهنگ بومی این منطقه انجام شده، باعث رونق دوباره هنرهای سنتی و بومی هرات و ایجاد فرصت‌های جدید برای هنرمندان شده است. احیای این مرکز هنری همچنین گام بزرگی در راستای معرفی هرات به عنوان یک مقصد فرهنگی برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می‌آید. طبق گزارش‌ها، هنرمندان زیادی در دارالفنون هرات حضور دارند و این امر باعث احیای بسیاری از هنرهای سنتی و بومی این دیار شده است که ممکن بود در معرض فراموشی قرار بگیرند. مولوی رحمت الله محمدی، عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در گفتگو با رادیو دری به تشریح جزئیات این پروژه پرداخت و گفت که دارالفنون هرات سالها به دلیل بی‌توجهی مسئولان وقت فراموش شده بود، اکنون به دست مسئولین محلی بازسازی و احیا شده است.
ما مشترکینی داریم از اقصی نقاط مختلف افغانستان، ولایت مختلف، باز اکثرا از هرات هستن که در دارالفنون حضور دارن. هنرمندان عزیز ما در بخش های سفالگری، میناکاری، تذهیب و خط و میناتوری و بخش خراسی و همچنین شیشه سازی، تسبیح سازی و نقره کاری و همچنین حکاکی روی چوب و یک سری هنرهای دیگه که الحمدلله هنرمندان انگشت طلایی هرات باستان به طور انگوش شمار انتخاب شدن، اونهایی که هنرشون قابلیت و ارزش ایرداش که ما در خدمتشون باشیم و همواره سعی و تلاش و کوشش ما در این بوده که در نمایشگاه داخلی و خارجی هنر هنرمندان هرات و باستان به نمایش بگذاریم و الحمدلله تا فی الحال مؤثر واقع شده.
مولوی محمدی تأکید کرد که در حال حاضر دارالفنون هرات میزبان هنرمندان و صاحبان هنر در 11 اتاق مختلف است. مولوی محمدی اشاره کرد که این مرکز نه تنها برای هنرمندان محلی بلکه برای گردشگران فرهنگی نیز جذابیت زیادی دارد. یکی از برنامه‌های بلند مدت این مرکز پذیرش هنرجویان در زمینه‌های مختلف هنرهای سنتی هرات است.
انشاءالله العزیز در آینده نزدیک ریاست اطلاعات فرهنگ هرات امیریت گردشگری در نظر داره تا ای که به طور رایگان علاقمندان بخش‌های هنرهای مختلف از هرات یک اطلاعیه گرد هم جمع بکنه و توسط استادانی که در دارالفنون قرار داره به طور رایگان آموزش بده اینا رو انشاءالله.
اگرچه این پروژه موفقیت آمیز بوده و تأثیرات مثبتی در عرصه فرهنگ و هنر هرات داشته است، اما هنوز هم چالش‌های پیش روست. مشکلات مالی، کمبود امکانات و نیاز به افزایش همکاری‌های بین المللی برای پشتیبانی از این مرکز از جمله مسائل است که باید برطرف شود. احیای دارالفنون هرات گام مؤثر در جهت احیای فرهنگ و هنر هرات است که نه تنها به هنرمندان محلی کمک می‌کند تا هنرهای سنتی خود را بازسازی کنند، بلکه به معرفی هرات به عنوان یک مرکز فرهنگی و هنری در سطح بین‌المللی کمک شایانی می‌کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، کمال تشکر و قدردانی را داریم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، برای شنیدن این برنامه و البته پیگیری آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان دعوت میکنم به سایت ما هم سر بزنید. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگه دارتان.
رسیدیم با آخرین برنامه امشب ما که نمایش هفته است تقدیم علاقمندان میگردد.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش پژواک، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود بر سروران.
آمدید جناب وزیر، منتظرتان بودیم.
در جان نثاری حاضرم سروران.
از خزانه‌دار چه خبر جناب وزیر؟
او دست و پنجه نرم میکند سرورم.
دست و پنجه نرم میکند؟ با چه کسی؟
با قابض الارواح.
بیچاره ناصر، حریف نامدار و ناشناخته است.
گستاخی مرا ببخشید سرورم، اما گمان میکنم که کار ناصر ساخته است.
جناب وزیر، نکند قابض ارواح در گوش تو نجوا کرده و پایان مبارزه را اعلام کرده است؟
جناب ایشان به نجوا نیازی ندارد. من گفتم خزانه دار دست و پنجه نرم میکند تا مراعات حالش را کرده باشم، و الا دور از جانتان، جان کندن نامش دست و پنجه نرم کردن نیست.
درست میگویید جناب وزیر، و اما جناب طبیب چی میگوید؟
گویا به خزانه دار گفته است که وصیت کند. ودا با منصب خزانه داری نزدیک است. هر لحظه این رشته باریکتر از مو ممکن است کنده شود سرورم.
خزانه دار خوبی بود جناب وزیر.
خزانه دار از کسانی است که اریکه خزانه داری را دوست می داشت. هر کاری برای حفظش می توانست کرد، اما
ما خود به علاقه خزانه‌دار به منصب خزانه‌داری واقف هستیم. دونپایگان وقتی به جای میرسند با جان خود از جایگاهی که به دست آوردند حفاظت میکنند.
حال چه دستوری میفرمایی سرورم؟
جناب وزیر، وانمود کنید که امید دارید خزانه‌دار زنده بماند، اما مد نظر داشته باشید که خزانه بی خزانه‌دار نمیشود. در خفا جستجو کنید که خزانه داری لایق بیابید.
بله سرورم، خاطر سرورم آسوده باشد. اگر گستاخی نباشد سوالی از سرورم دارم.
بپرسید جناب وزیر، بپرسید.
به یاد دارم که زمانی که خزانه دار سابق را از کار برکنار می کردید می توانستید خزانه دار بهتری برگزینید، اما
چه؟
نمیدانم قربان، نمیدانم.
جناب وزیر، باید خزانه دار کسی باشد که سر و گوشش نجنبد و نخواهد سر از کارهایی که به او مربوط نمیشود در آورد. همین که موی دماغ ما نشود، هم سر خودش را به باد ندهد. خزانه دار حداقل این کارها را نمیکرد کسی بود که برای او عنوان خزانه داری کفایت میکرد.
دانستم سرورم، دانستم. گستاخی مرا ببخشید.
چی گفتی؟ گفتی که میخواهی به سرای پسر عمت بروی؟
آری، درست شنیدی، همین طور است. میدانی که عیالوار است و دست تنگ.
آری،
میخواهم بروم و به یاری خداوند و او قرضی بدهم تا گشایشی در کارش شود.
وا، میرزا؟
بله، به هر حال خویشاوندی برای همین روزهاست.
لابود از همان قرضهایی که هیچگاه به تو بازگردانده نشده است. آری؟
بانو، تو نیک میدانی که من قصدم کمک میباشد، درست؟ اما مرد غرور دارد. اگر به او بگویم که میخواهم بلا عوض کمکش کنم، من مطمئن هستم، یقین دارم قبول نخواهد کرد.
آری، حرف تو حق، میدانم میرزا. بابت این کارت خداوند جزای خیرت دهد مرد.
میدانستم که موافق انجام این کار میباشی. حالا که خدا به ما لطف دارد، روزگارمان خوب است، دستگیری قوم خیش کمترین شکرگزاری ممکن است.
آره، نیک میدانم، حق با توست میرزا.
راستی بانو، یک مژده هم برای تو دارم.
چه می شنوم میرزا؟ گفتی مژده؟
آری.
چی مژده ای؟
فرزندمان رشید به سلامت به خراسان رسیده است.
خداوندا شکرت.
آری شکر دارد.
هزار بار شکرت خدایا شکرت. تو این خبر را از کی شنیده ای میرزا؟ آیا حقیقت دارد؟
آری حقیقت دارد. یکی از کاروانیان که همسفر رشید و همراهانش بود باز آمده است.
خوب
او این خبر خوش را با خود آورده است که من هم این خبر را به تو دادم.
خدا جزای خیرت دهد. حال خاطرم آسوده کردید. نمیدانی چه استرابی داشتم مرد.
بانو نیک میدانستم که چه تلاطمی در دلت برپاست، اما خب مثل همیشه صبوری میکردی و بر روی خودت نمیآوردی.
آره مرد،
من هم طاقت نیاوردم که این خبر خوش را به تو نرسانم.
خدا خیرت دهد. مادر نیستی که از دل من باخبر باشی.
خاک بر سر من و بخت سیاهم. من هرچه میکشم از بخت سیاهی خود میکشم. الهی راهل نفست قطع شود، بلکه از این بخت شوم و سیاه رهایی یابی.
باز چه شده است زن؟ ناله و نفرینت بلند است. شد تو روزی زبان بکشایی و سخن دلنشین از زبانش شنیده شود.
با این زندگی که برای من درست کرده ای حتما انتظار داری که شب و روز برایت شیرین زبانی کنم ها؟ گل بگویم و قند بشنوی. آری؟
میگویی چه شده است یا خیر؟
آفرین آفرین، خوب میتوانی خودت را کر و کور نشان دهی، خودت را به جهالت و نادانی بزنی. آفرین بر تو. ما شده ایم خیرات خوره پسر عمت میرزا عبدالکریم.
زن قوم و خیشیم. اگر این روزها به درد هم نخوریم پس کی به درد هم میخوریم؟ وانگهی این چه سخنیست؟ خیرات خور یعنی چه زن؟
نادان شاید معجزه‌ای شود و دانا شود، اما آن که خود را به نادانی میزند خیر. تا حالا شده که از این قرض ها که از میرزا میگیری به او چیزی بازگردانی؟
تو چرا نمک روی زخم میپاشی زن؟ میدانی اگر همین به قول خودت خیرات میرزا نباشد باید برام کاسه گدایی دستم بگیرم.
باید زبیده زنش را ببینی. عمر مادر مادرم را دارد، اما هر روز جوانتر می شود. او جوانتر نشود که جوان شود. من فلک زده ی سیاه بخت جوان شوم؟
بس کن زن بس کن، اینقدر خودخوری نکن.
اگر من هم شوی ثروتمند و نیک خوی می داشتم هر روز قد می کشیدم، هر روز پوستم گل می انداخت. یک نگاه پس رو رویم بینداز، فقط مانده که گیزهایم سفید شوند تا بخت سیاه هم تمام و کمال شود.
بس کن زن بس کن، من هم مثل تو فکر میکنم. این منصفانه نیست که یکی مثل مرزا باید همه چیز داشته باشد، ثروت، اولاد صالح، باغ، زمین. اما من باید دستانم تهی باشد. فرزندی دارم که به جای اینکه عصای دستم باشد قاتل جانم شده است. فقط وقتی گرسنه میشود در خانه پیدایش میشود، بقیه اوقات کدام گور از خدا می داند. بس کن راهله بس کن، نمک بر دل ریشم نریز. به خدا که من هم می گویم این منصفانه نیست، منصفانه نیست.
چه بگویم چه بگویم؟
خدایش بیامرزد. پس خزاندار هم مرد. میبینید جناب وزیر دنیا چقدر بیوفاست. سرنوشت خزاندار برای هر کسی که چشم بصیرت داشته باشد درس عبرت است.
همینطور است که سرورم میفرمایند. مرحوم ناصر خزاندار در حفظ منصب خزانداری بسیار کوشید. دزد نبود، اما به گمان این اخیر خزاندار هم نبود.
بر حال اکنون مرده و زیر خروارها خاک خوابیده. شاید اگر می بود از خودش دفاع می کرد. میدانید که یاوه بسیار میگفت.
آره یاوه بسیار میگفت، خدایش بیامرزد.
جناب وزیر، بفرمایید که جنابتان برای منصب خزانداری کسی را جسته است یا خیر؟
از همان روزی که خزاندار در به سر افتاد، چاکر در اندیشه جایگزین او بودم. هر حال خزانه نباید بی خزاندار باشد.
درست است، خزانه نباید بی خزاندار باشد، اما آیا به نتیجه هم رسیده اید؟
قربانتان گردم، خزانه جای مخوفی است. هر کسی تا به آن مکان وحشتناک را نمی آورد. آن همه طلا و سکه و زر هر راستی را می تواند کج کند. مردی از پولاد می خواهد، مردی به تمام معنا جنگی، مردی که هر روز درخشش سکه ها را ببیند و سر خم نکند، برق طلا را ببیند و از صراط راست منحرف نشود.
ما خودمان اینها را می دانیم. گوش من از این مواعظ پر است جناب وزیر. بگویید بدانیم مردی چنان که خودتان وصفش را می دانید یافته اید یا خیر؟
قربانتان گردم، میرزا عبدالکریم نامی در شهر زندگی می کند که به نیک نامی بین مردم شهره است، همه با او احترام می گذارند.
خب این میرزای شما روزگارش چطور است؟
نکتم همینجا سرورم، او از مال و منال دنیا بی‌نیاز است. آنقدر دارد که دیدن سکه های خزانه سستش نکند. خداشناس و بخشنده است، در بازار حجره ای دارد.
خوب است، آیا با او سخن هم گفته اید؟
هنوز خیر سرورم، چاکر بی اذن شما هیچ کاری نمی کنم.
جناب وزیر، با او سخن بگویید و هر طور که شده مجابش کنید که منصب خزانداری را قبول کند.
امرتان اطاعت می شود سرورم. سلام بر بنده خوب خدا میرزا عبدالکریم.
سلام علیکم، خوش آمدید جناب وزیر. قدم رنجه کردید؟
از من بپرسید، میگویم نام نیک سرمایه است که بدیل ندارد.
جنابتان درست میفرمایید، حال چه شده که جناب وزیر قدم رنجه کردند و حجره حقیر من تشریف آوردند؟ آیا خدمتی از من ساخته است؟
نمیدانم که جنابتان مطلع هستید یا خیر.
خب،
اما ناصر خزانه دار بر رحمت خدا رفته است.
آری مطلع می باشم، ناصر خزانه دار را خدایش بیامرزد، شنیدم.
لابد می دانید که خزانه جای مهم و حساسی است، ضمن این که ترسناک و مخوف هم هست.
آری کاملا با نظرتان موافق می باشم جناب وزیر، و در ضمن مسئولیت بزرگی است.
مرحبا، مسئولیت بزرگ مرد بزرگ می خواهد.
این هم درست،
خزانه دار را خدایش بیامرزد، دون پایه بود اما خب بختش بلند.
آری،
و الا چون اوی نمی بایست که چندین سال بر مسند خزانه داری تکیه بزند. به شما میگویم.
خب،
کم در این مدت به خزانه بیت المال بابت جهالتش صدمه نزد.
جناب وزیر، بهتر است در این باره کمتر سخن بگوییم. بهتر است اصلا سخن نگوییم. جناب خزانه دار زنده نیستن که از خود دفاع کنن، لابد در کم و کاستی ها معذوریت هایی داشتن که من و تو بی اطلاع.
مرحبا.
درست؟
مرحبا، یعنی هر کس دیگری جای جنابتان می بود چند دروغ هم به ریش خزانه دار و مادر مرده می بست.
نفرمایید جناب وزیر، نفرمایید.
و اما سبب آمدن من.
می شنوم.
سرورم جناب حاکم به شدت مایل هستند که خزانه را به شخصی امین، چشم و دل پاک و توانمند بسپارند.
شخصی امین، چشم دل پاک و توانمند، تصمیم درستی است. مرحبا. سراغ من آمده اید که من آن شخص را برای شما پیدا کنم. متاسفانه جناب وزیر، من کسی را که بتواند این مسئولیت مهم را بر عهده بگیرد نمیشناسم.
نشد جناب میرزا، نشد.
برای چه؟
بگذاری سخن را کوتاه کنم.
کوتاه کنید جناب وزیر، مایلم بشنوم.
پیشنهاد من و انتخاب سرورم جنابتان هستید. منصب خزانه داری مبارکتان باشه.
صبر کنید جناب وزیر. چه میگویید؟ از چه سخن میگویید؟ نه 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 نه، به هیچ عنوان. عذر میخوام. من مردی گرفتارم که گرفتاری حجره خودم بابت...
یعنی میخواهید خواستی سرورم را اجابت نکنید؟ آیا نمیخواهید برای مردم سرزمینتان خدمتی انجام بدهید؟ آیا من درست شنیدم؟
خب جناب وزیر، قبول بفرمایید که مسئولیتی بس بزرگ است که من بعید میدانم که بتوانم از پس این مسئولیت برایم.
بلا شک که مسئولیت بسیار بزرگی است.
آری،
اما شما از پس این مسئولیت برمیاد.
ای وای ای وای،
خدا توکل کنید.
من هرچه میگویم شما سخن خیش را میگویید.
میرزا به این بیندیشید که اگر شما این مسئولیت را نپذیرید و شخص نااهلی بر خزانه مملکت دست یابد، شما در پیشگاه خداوند مسئول هستید.
چه میگویید؟ ای وای ای وای. پس جناب وزیر، به من یک هفته مهلت بدهید، این را که قبول میکنید؟
آنه ای ندارد، گرچه به نظر من نیازی به این کار نیست، ولی باشد. فقط جناب میرزا بیشتر نشد.
باشد، یک هفته.
خزانه بی خزانه دار باشد، هزار آفت دارد.
راست میگویید.
پس جنابتان را در قصر زیارت خواهیم کرد. بدرود.
بدرود جناب وزیر، بدرود.
خدایا، چرا مرا مرگ نمیدهی که از این زندگی نکبت آسوده شوم؟
مادر جان چی شده؟ چرا اینقدر آشفته اید؟
امروز زبیده را دیدم، گویی 10 سال جوانتر شده بود.
مادر جان، زبیده بیچاره که کاری با کار شما ندارد، خیلی هم زن خوب و مهربانیست.
آری، من هم اگر شویی مثل میرزا داشتم و روی گنج میخوابیدم مهربان میبودم.
سلام مادر جان.
سلام دخترم.
مردم شوی دارن، من هم شوی دارم.
باز که رو ترش کرده و خودخوری میکنی زن، باز چه شده است؟
وانمود نکن که چیزی نمیدانی.
پدر جان، شایع شده که میرزا بزودی خزانه دار میشود.
چه گفتی دخترم؟ میرزا خزانه دار میشود؟
بله.
چرا نشود؟ نام نیک ندارد که دارد، ثروت و مکنت ندارد که دارد.
این محال است.
میگوید خزانه دار مرده است و به جای او میرزا قرار است که خزانه دار شود.
آن وقت شوی من.
بس کن راهله، بس کن. اولا شایعه است، در ثانی من نمیگذارم.
تو نمیگذاری؟
بله من نمیگذارم.
ولی پدر جان شما باید خوشحال باشی، آخر میرزا پسر عموی شماست.
دخترت راست میگوید، زین پس خیرات بیشتری به ما خواهد کرد.
من نمیفهمم، مگر در این شهر آدم قحطی است که باید میرزا خزانه دار شود؟
او مردی کاردان است، مگر او نبود که با میراث اندک زن خود اکنون زن خود را ملکه ساخته؟ بیشک در خزانه هم او اندوخته خزانه را چندین برابر خواهد کرد.
به خداوندی خدا که نمیگذارم. من درباره او رازی میدانم که هیچ کس نمیداند.
راز؟ از کدام راز سخن میگویی؟
به زودی خواهی فهمید، تا دیر نشده باید بروم.
کجا میروی مرد؟ کجا میروی؟
میگویم مبادا پدرم به میرزا صدمه ای بزند مادر.
نه ترس دختر جان، پدرت عرضه صدمه زدن به کسی غیر از خانوادش رو ندارد.
میرزا که غیر از خوبی در حق ما کاری نکرده، چرا شما و پدرم از میرزا بدتون میآید؟
دهانت رو میبندی یا خودم دهانت رو گل بگیرم.
من که چیز بدی نگفتم.
و ما گفتن که تو از بستگان مرزا عبدالکریم هستی.
همینطور است جناب حاکم، او پسر عموی من است.
بسیار خوب، آن رازی را که درباره او میدانی و اصرار داری که به ما بگویی چیست؟
خب جناب حاکم، در شهر شایع شده است که قرار است میرزا عبدالکریم خزانه دار شود.
همین طور است، به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
اما جناب حاکم، او شایسته این منصب نیست.
چی؟ تو چه گفتی؟
به نظر شما که حاکم هستید و همه چیز را می فهمید، کسی که با خوردن مال یتیم به نان و نامه رسیده است شایسته منصب خزانداری مملکت می باشد.
خوردن مال یتیم؟
بله جناب حاکم، او اگر امروز میرزا شده است به واسطه خوردن مال یتیم زنش می باشد.
یتیم زنش؟ بیشتر توضیح بده ای مرد.
خب او با زیرکی تمام با بیوه ازدواج کرد که از شوی قبلیش مال و منال برایش مانده بود و البته یک کودک یتیم.
خب
او و آن کودک که اکنون جوانی شده است این موضوع را نگفته است. در واقع میرزا هر چه دارد متعلق به فرزند ناتنی اوست که میپندارد میرزا پدر اوست.
خب دیگر،
حال شما که حاکم هستید همه چیز را میفهمید، شما بفرمایید اگر چنین انسان طمعکاری منصب خزانه داری به دستش بیفتد چه خواهد کرد؟
حق با توست ای مرد، گوشت به دست گربه بیفتد معلوم است که چه خواهد کرد.
فقط جناب حاکم، گستاخی مرا ببخشید، از جنابتان تقاضایی دارم.
میشنویم. البته برای خودت بابت این خبر مهم پاداشی هم در نظر گرفتم.
خیر، من پاداش نمیخوام، این وظیفه من بود. فقط به میرزا نگویید که این سخنان را من به شما گفتم. به هر حال متاسفانه ما رابطه خویشاوندی داریم.
بسیار خوب، خاطرت آسوده باشد، میتوانی بروی.
با اجازه جناب حاکم.
سلام بر پسر عم عزیزم جناب میرزا عبدالکریم.
و علیکم. خوش آمدی منصور، خوش آمدی.
فرستاده بودی دنبالم، راستی مبارک باشد منصب خزانداری برازنده جنابتان است.
از قضا خودت را برای همین گفتم که بیایی.
منظورت چیست؟
راستش خزاندار کمک کاری داشته است که من او را نمیشناسم. از طرفی خزانه داری کاری نیست که یک نفر به تنهایی بتواند از عهده‌اش برآید.
می شود واضح تر صحبت کنی که من هم بفهمم؟
گوش کن منصور، من تمایلی برای پذیرفتن منصب خزانه داری نداشتم، اما خب بنابرای دلایلی می خواهم این منصب را بپذیرم.
به همین خیال باش
منصور.
چیزی گفتی پسرمو؟
گوش کن، آماده باش که به خزانه بیایی و کمک کار من باشی.
من با تو به خزانه بیایم؟
همین طور است، من تو را نیک میشناسم، میدانم که خطی خوش داری، از کار دیوان و دفتر بی اطلاع نیستی. این طوری میتونم.
اما
نگران نباش پسرمو، من به وزیر گفتم که اگر بخواهم منصب خزانداری را قبول کنم، یک نفر را که خودم به او اعتماد دارم برمیگزینم. شکایتی نکرد، مخالفتی ننمود.
یعنی تو از همان اول که به تو پیشنهاد منصب خزانداری شد به فکر من بودی؟
من همیشه به فکر تو هستم. حال برو آماده شو، من امروز به قصر میروم، با آنها میگویم که پیشنهادشان را برای پذیرفتن منصب خزانه‌داری قبول دارم. پذیرفتم.
ای وای، بد شد. خدا کند که حاکم دروغهای مرا در مورد میرزا قبول نکرده باشد. اصلا من با چه روی به خزانه بروم؟ حتما حاکم گاهی از خزانه سرکشی میکند. بچه
منصور،
کجایی؟ چیزی گفتی پسرمو؟
نکند رفته ای به خزانه داری هان؟
خیر خیر، نه رفتم.
منتظر جوابت هستم.
باشد.
سلام بر جناب حاکم، خدمت رسیدم تا...
تا چه؟
خب هفته قبل جناب وزیر به حجره من آمدن، از من خواستن که منصب خزانه داری را قبول کنم.
لابد امروز آمده ای که بگوی این منصب را میپذیری.
آری جناب حاکم، البته میدانم که مسئولیت سنگینی است. امید دارم که خداوند مرا یاری کند.
خداوند یاریت کند؟
آری.
از که خداوند به خورندگان مالیتی میاری میکند که ما خبر نداریم.
عذر میخواهم، سخنان جنابتان را متوجه نمیشوم.
گمان نمیکردی که تشت رسواییت از بام بیفتد ها؟
از کدام رسوایی سخن میگویی جناب حاکم؟
آیا تو فرزند جوانی به نام رشید داری؟
آری دارم.
لابد فرزند واقعی توست.
خیر، او فرزند همسرم و از شوی اولش می باشد، اما خدا گواه است که او را چون فرزند خونی خود دوست می دارم.
آیا او می داند که تو پدر واقعی او نیستی؟
خیر جناب حاکم، نمی داند. من بارها خواستم این موضوع را به او بگویم، اما همسرم مانع شد. اما از خراسان که بازگردد قرار است این موضوع را به او بگویم.
او در خراسان چه میکند؟
جناب حاکم، سرمایی را که از پدر خدا بیامرزش نزد من امانت بود، برایش مال تجاری فراهم کردم و در اختیارش گذاشتم.
عجب.
آری.
به ما چیزهای دیگری گفتند جناب مرزا؟
ممکن است که بر کسی امر مشتبه شده باشد یا اطلاع دقیق از احوال ما نداشته باشد.
حیف شد مرزا، حیف شد. ما کم زود تصمیم گرفتیم و کسی دیگری را به منصب خزانه‌داری منصوب کرده ایم.
من خیلی علاقه‌مند به پذیرش این مسئولیت خطیر نداشتم جناب حاکم. حال که سبک دوش شدم با خاطر آسوده به حجره‌ام باز می‌گردم.
جناب مرزا، اگر مایل باشی به تو منصب در خور می‌دهیم.
از حسن نظرتان سپاسگزارم جناب حاکم. آیا اجازه مرخصی می‌دهید؟
می توانید بروید.
با اجازه جناب حاکم، با اجازه.
کمی عجله کردیم، او مرد شایسته ای بود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.